理想和现实我们走。
فرصتی طلایی دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمی.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
گوش بسپار ترانه ای
ایج تو لب من پرترانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و هم دلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمین کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج همدهی کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب دعای مرغ آمین اثر زنده‌یاد سیروس تاهباز را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. سیروس تاهباز نویسنده، مترجم و محقق معاصر در سال 1318 در بندر انزلی به دنیا آمد و در سال 1377 درگذشت. او گذشته از کارهای اجرایی ادبی از جمله انتشار مجله و گاهنامه در جمع‌آوری و انتشار آثار نیمایوشیج تلاش‌های ارزنده‌ای انجام داد و با همت او بود که آن آثار به چاپ سپرده شد و از فراموشی نجات یافت. یکی از کتاب‌های سیروس تاباز همین دعای مرغ آمین است که تلخیص و تنظیم رادیویان را شما عزیزان طی 5 شب از امشب تا 4 شنبه شب می‌شنوید. اضافه کنم که نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، صدا بردار محسن فراهانی و راوی اثر این صدا بهروز رضوی است. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت این روایت رادیویی توجه بفرمایید. نامه از اهواز به تهران از حسن نوری به آرش نوری. پسرموی عزیزم، وقتی عمو و عمه را ساعت 7 صبح اینجا دیدم، دم در مسجد خیری اهواز، انگار دنیا را به من دادند. هیچ فکر نمی کردم در این موقعیت سخت جنگ، خانه و بچه ها و زندگیشان را رها کرده باشند و آمده باشند اینجا. اینجا که به قول تو مدام زیر بارش مداوم خمسه خمسه، و توپ‌های دشمن وحشی است. ولی اما آنها آمده بودند و وقتی مرا دیدند چشمایشان پر از اشک شد. من هم همینطور. ای خدا، همیشه این گوش‌های من اگر صدای قلبی را می‌شنوند اینجور صداها باشد. خب پسرمو جان، در نامه مفصلت که توسط عمو برایم فرستادی نوشته بودی هر چیز را که از حسین دیدم و شنیدم برایت بنویسم، چون خیلی مهم و سرمشق زندگیست برای تو. باشد، می نویسم. اما اول بگذار این را بنویسم که ما چی کار کردیم؟ ما اینطور قرار گذاشتیم که عمو و عمه بروند در شهر اهواز بچرخند و ظهر هم نهارشان را بخورند. ساعت 4:30 بیایند همینجا تا ستایی برویم خانمان. شب پیش هم بخوابیم و صبح من آنها را روانه کنم تا دم گاراژ که بروند دسفول پیش پدر و مادر و خواهر. انشاءالله بعدش هر کدامشان که خواستند فکر میکنم پدر نیاید، اما مادر و خواهر را حتما ببرم تهران، یا پیش شما باشند یا مشهد پیش عمه شکو، هر جور که دلشان خواست، هر جور که مصلحت خدا بود. من هم مثل پدرم عقیده دارم مادر و خواهر مخصوصا اگر تهران یا مشهد باشند بهتر است، بس که صدمه و بدبختی کشیدند در این جنگ. عمو و عمه رفتند و وقتی می رفتند گفتند خدا پشت و پناهد، خدا پشت و پناه همه تان. این را گفتند و رفتند و من ماندم و من. خودم. رفتم یک گوشه دنج گیر آوردم. در همین مسجد خیری. اول نامه تو را تا آخر خواندم و بعد این نامه را شروع کردم به نوشتن. چقدر نامه قشنگ بود. انگار آن را برای همه نوشته بودی، برای همه برادرانت، برای همه پسرموهایت. آره پسرمو، وقتی عمو با آن چادر شب بر دوشش دم در مسجد خیری اول مرا بوسید و چشمش پر از اشک شد و بعد هدیه مدرسه تو یعنی آن دفترچه ها را به من داد، خیلی خوشحالم کرد. از ته دل خوشحالم کرد. برنامشان گذاشتم کتابخانه مسجد تا بعد بین بچه ها تقسیمشان کنم، آنطور که عمو گفت. من هم مثل تو که نوشتی حسین به آرزویش رسیده است، همان صفحه اول دفترچه ها را که باز کردم، گفتم درست نوشتی. دیدم که واقعا حسین به آرزویش رسیده است. آرزوی حسین ما همین بود. آرزوی همه ما همین بود و هست. حتی همان امام حسینی که شهید شد در دشت کربلا در سال 61 هجری با 72 شهید. گفتی هرچه از حسین دیدم و خواندم و شنیدم و فهمیدم برایت بنویسم. در جواب نامه‌ات می نویسم که حسین ما می گفت دیگر در این دور و زمانه چشم گوش همه کس باز شده است. از کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر همه کس، حتی بچه ها، بچه های کوچک و بزرگ، مرد و زن، زن و شوهر، خواهر و برادر، پیرمرد و پیرزن، اداری و غیر اداری، کاسب و زحمتکش، همه و همه بنا به حکم شرف و وجدان و عقیده و ایمان و اعتقاد واقعی خود به کار و هدفشان می توانند راه خود را با چیزهایی که خود به چشم خود دیدند در این انقلاب و این جنگ خوب انتخاب کنند و بنا به وظیفه‌شان عمل کنند. دیگر همه، هر کس که اعتقاد و ایمان واقعی دارد باید هدف واقعی خود را داشته باشد، فهمیده و آگاه و با ایمان واقعی عمل کند، زندگی کند. در تاریخ اصولا همیشه دو جور مردم بودند. یک جور مردم عادی و معمولی و زحمتکش و نجیب و شریف و اصیل و پاک و پدر مادردار و زن و فرزند و فک و فامیل دوست و البته خداشناس و سر سفره پدر غذا خورده، و یک اقلیتی هم که زندگی نوع دیگری داشتند، یعنی سلطان و شاه و گلدر و زورگو که عده‌ای عمله زلمه دورشان جمع کرده بودند و خون مردم بیچاره را میمکیدند و نمیگذاشتند آب خوش از گلویشان پایین برود. یک عده دانشمند و تاریخ نویس و شاعر و مدیحه‌گو هم بودند که خودشان را چسبانده بودند به اینها و از دولت سر اینها به آب و نوایی رسیده بودند و زندگی میکردند و البته آثاری هم میساختند یا صادر میکردند. این وضع حال مردم هر دو دسته مردم بوده در تمام طول تاریخ، حتی در دوره ننگین و رنگین پهلوی، پدر و پسر هر دو. آن مردم عادی و معمولی اغلب روز کسب و کارشان رو می کردند و شب می آمدن پیش زن و بچهشان شام می خوردن. بعد از شام هم همیشه دستشان رو بلند می کردن به طرف آسمان و می گفتن خدایا شکر. این رسم زندگی و مردن اکثر این مردم عادی بود. اغلبشان یا بعضیشان در کودکی به مکتب خانه می رفتند، عمه جز یاد می گرفتند و بعد دیباچه گلستان سعدی رو یاد می گرفتند و بعد اگر میلشان می کشید پیش خودشان یا در مکتب سعدی می خواندند، حافظ می خواندند، مولوی می خواندند یا کتابای دیگر می خواندند. گاهی می شد مادرها حتی به جای لالایی در گوشه بچه هاشان مثنوی می خواندند. پدرها هم با عطار و دوافروش و بقال و چقال محلشان سلام و علیک و به دبستان داشتند. خلاصه یک جور زندگی طبیعی را می گذراندند و اغلب هم به مرگ طبیعی می مردند. پسرم اوی عزیزم، این خلاصه ای بود از آن چه من از برداشت کلی حسین نسبت به زندگی دستگیرم شد. اما پیش از آن که جزئیات کارها و حرفایش را بنویسم، آنطور که تو در نامت خواسته ای، می خواهم از وضع زندگی خودم و گذران زندگی خودم در این جنگ برایت بنویسم. تو چندین بار در نامه‌ات نوشته ای که من اینجا تنهای تنها زندگی میکنم. کی گفته است به تو این حرفا رو پسرم؟ من در این مدت کوتاه از وقتی که جنگ شروع شده است در این شهر انقدر دوست و آشنا پیدا کردم، چه از شهر خودمان و چه از شهرهای دیگر، که در تمام عمرم این همه دوست نداشتم. من در همین مدت کوتاه انقدر چیز یاد گرفتم که در تمام عمرم یاد نگرفته بودم. در همین مدت انقدر بزرگ شدم که فکر میکنم الان 40 سال تمام دارم. چه میگویی پسر؟ کی گفت من اینجا تنهای تنهایم؟ من هر روز انقدر کار دارم که هیچ حس نمی کنم پدرم پیشم نیست، مادرم پیشم نیست، خواهر نیست. الان من یک مرد تمام عیارم، تجربه دارم. پسرم اوی عزیز، آرش جان، باور کن آدم مسجدهای این دور و زمانه را که میبیند هضم میکند. مخصوصا در این اهواز یا در تمام مناطق جنگی اوضاع همین طور است که برایت مینویسم. از اول شروع جنگ ما نوجوانها و جوانها آمده ایم در مسجدها، تمام تعلیمات نظامی را فرا گرفته ایم. من چنان تکه های تفنگ را در یک چشم هم زدن باز و بسته میکنم که اگر ببینی کیف میکنی. درست است که اینجا مدرسه ها تعطیلند، اما چه مدرسه بهتر از این؟ بگذاریم. در نامه نوشته ای که بیشتر از حسین برایت بنویسم. باشه، از او برایت بنویسم. حسین گاهی چند روز و چند شب پیدایش نمی شد. از روز اول آن اتاق دم دری را پدر داده بود به او. هر وقت می آمد بعد از آن که شامش را می خورد می رفت آنجا می نشست. گاهی کتاب می خواند و گاهی با من حرف می زد. چقدر از این دهایی که می رفت در آنها کار می کرد و جان می کند حرف می زد. می گفت خیلی جاها هنوز مردم آب برای خوردن ندارند. او با آن که می توانست دستش را جایی بند کند و آب خوشی از گلویش پایین برود، می رفت دهات جان می کند. از سر عشق و ایمان جان می کند. کار می کرد و کار می کرد. می گفت باید دانه دانه این دهات را آباد کرد. اینها حتی از لوازم اولیه زندگی هم محرومند. چه کسی باید به اینها کمک کند؟ می گفت ما همه چیزمان قلابی بود. تحصیل کرده ها، روشن فکر نماها و نویسنده ها من هم قلابی بودند. مترجمان من هم قلابی بودند. همه چیز من قلابی بود. خیلی جاها می باید حاضر بودند، می باید شهادت می دادند، شهادت واقعی. اما یا تشریف برده بودند فرنگ آب یخخوری، یا اینجا هم که بودند می زدن سر کوله هم دیگر، یا چرتشان می برد به اسم همین مردم ستم کشیده محروم هم دروغ می گفتند. سوارها هم که تکلیفشان معلوم بود، بی خبر از حال پیاده ها. هر دو دسته هم تحصیل کرده های ناب داشتند، فرنگ رفته های ناب داشتند، درس خوانده های متخصص داشتند. اما یک چیز در کار نبود، یک چیز نداشتند و آن ایمان بود. مرغی که از بام های آنها پریده بود ایمان بود. البته زندگی مردم عادی چیز دیگری بود. به جای گوش دادن به جر و بحث های روشن فکرنماها و عالم های بی عمل، رفتن سراغ مردان حق، مردان خدا. این از برادر، خودت بهتر میدانی که من درس و مشق را رها کردم، اما خیلی روزنامه خواندم، خیلی مجله خواندم، خیلی چیزها دیدم، خیلی کتاب خواندم. بعضی وقتا هم چیزهایی نوشتم اما پاره کردم و بالاخره فهمیدم بهترین کتابی که آدم را آدم میکند و انشای آدم را هم خیلی خوب میکند قرآن و نهج البلاغه است. این حرف یادت نرود. اگر من مردم این حرفم رو فراموش نکن. مردن یا نمردن دست خداست، ولی تو این کتابا رو فراموش نکن. تازه این حرف من تنها نیست، حرف یک معلم واقعی است که خیلی با تجربه تر از من است. این حرف حرف نیماست. تو که خودت دیده یا شنیده ای خائن ها فرار کردند، پولدارهای مال از راه دزدی و حرام و خیانت به دست آورده فرار کردند، بی وطنها فرار کردند. آنها که اسمشان را نمی شود ایرانی گذاشت رفتند وطن خودشان. پیش از انقلاب را می گویم. سالها و ماهای پیش از انقلاب اسلامی را می گویم. اما ایرانی ها ماندند. آنها که نه تنها اسمشان بلکه رسمشان هم ایرانی بود ماندند در همین آب و خاک. ماندند در وطن تا بسازند. بسازند این خاک پاک لایق مثل سرمه به چشم کشیدن را. و همین آب تیره گلالود را مثل آب چشمه زمزم و کوثر نوشیدند. آنها همیشه خدا این آب و خاک را دوست داشتند و می دارند. این از فرهنگ واقعی، هنر واقعی، شعر و زندگی واقعی. این خاک دوست داشتنی است، بوسیدنی است. هر کس جز این سخن گفته باشد، هر کس جز این نوشته باشد دشمن است. دشمن خانگی است، دشمن واقعی است. خدا کمرش را می زند، خدا قلمش را می شکند، خدا نمی گذارد بنویسد، خدا او را نابود می کند. اما خب دوستان عزیز، اولین قسمت کتاب شب این هفته تقدیم شد. تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب دعای مرغ آمین اثر زنده‌یاد سیروس تاخباز. فردا شب و بازخوانی دوم قسمت هم خدا نگهدار.
لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرچهاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و امور
جواب شده
است.
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. Thank you.
میشه به راه تو ماندم. چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی، چراغ خلوت این عاشق تو هم باشی. چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی. به سان سبز پریشان سر گذشت شدم، به سان سبز پریشان سر گذشت شدم. نیامدی تو، نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی. یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات، تو یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات. که بر مراد دل، که بر مراد دل، که بر مراد دل قرار من باشی. به سان آن لب شیرین به خسروان به سال آن لب شیرین به خسروان دادم. تو را نصیب همین بس، تو را نصیب همین بس که کوکم باشی. به سان آن لب شیرین به خسروان دادم. تو را نصیب همین بس کوکم باشی. دلم ز نازکی خود شکست در غمش، دلم ز نازکی خود شکست در غمش. وگرنه از تو